کتاب آه بازخوانی مقتل حسین ابن علی علیه السلام، کاری از مؤسسه فرهنگی جامعه طهور، CD شماره 8.
عمر ابن سعد سر حسین را با خولی ابن یزید اسبهی و حمید ابن مسلم ازدی سوی عبیدالله فرستاد و سر دیگران از اصحاب و اهل بیت را بفرمود جدا کردند. 72 سر بود با شمر ابن زلجوشن و قیس ابن اشعث و عمرو ابن حجاج بفرستاد. عصر روز عاشورا حرم حسین و دختران وی همه اسیر شدند و به اندوه و گریه شام کردند و شب را به سر بردند. نه مردی داشتند و نه مددکاری. دشمنان از ایشان بیزاری می نمودند و برای تقرب به عمر سعد و خوشایند ابن زیاد آزار و توهینشان می کردند. خولی ابن یزید سر حسین را به کوفه برد. شب بود و کوشک را بسته یافت، به سرای خیش رفت و او را دو زن بود، یکی از بنی اسد و دیگری حضرمی، نامش نوار دختر مالک ابن عقرب، و آن شب نوبت وی بود. نوار دختر مالک گفت خولی سر حسین را بیاورد و آن را زیر تشتی نهاد در سرای و خود در خانه آمد و به بستر رفت. گفتم چه خبر است و چه داری؟ گفت برای تو ارمغانی آوردم که تا روزگار است دولتمند باشی، اینک سر حسین در سرای توست. من به او گفتم وای بر تو، مردم زر و سیم آرند و تو سر پسر پیغمبر آورده ای؟ به خدا سوگند هرگز با تو در یک خانه نباشم. و از بستر برخواستم و از خانه به صحن سرای رفتم. او زن اسدیه را بخواند و با خود به خانه برد. من نشستم نگاه می کردم، به خدا قسم می دیدم نور مانند ستونی از آسمان تا آن تشت پیوسته بود و مرغان سفید می دیدم بر گرد آن تا بامداد شد و خولی آن سر را نزد عبیدالله بود. ابن عباس گفت پیغمبر را در خواب دیدم گردآلوده و ژولیده موی و پای برهنه، شیشه پرخون در دست داشت و تلاوت می کرد لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، و ما پندار که خدا غافل است از کردار ستمکاران. پرسیدم یا رسول الله این خون چیست؟ گفت این خون حسین است، نزد خدا میبرم، امروز از زمین برداشتم. ابن عباس صبح برخاست و مردم را از قتل حسین خبر داد و از آن روز حساب نگاه داشت تا بعد از آن که خبر رسید دانستند همان روز کشته شده بود. عمر ابن اکرمه یکی از اهالی مدینه گفت صبح برخاستیم، یکی از بستگان ما حکایت می کرد که شب آوازی شنیده ای شما که حسین را به نادانی کشتید، شما را به شکنجه و عذاب مژده باد، پیغمبران و فرشتگان و همه طوایف آسمان نفرین می کنندتان، شما لعنت شده اید به زبان سلیمان داوود و موسی و عیسی. دو سه ماه هنگام برآمدن آفتاب دیوارها را گویی خونالود می دیدی. چون سر حسین به خانه ابن زیاد رسید از دیوارها خون می بارید. عبیدالله آن سر را برداشت و بر رو و موی او نگریست. ناگاه لرزه بر دستش افتاد، آن سر را بر روی ران خود نهاد، قطره خون از آن بچکید، از جامه‌هاش درگذشت و رانش را سوراخ کرد، چنان که هرچه جراحان کردند معالجه آن علت نتوانستند. لاجرم ابن زیاد با خود مشک نگاه می داشت تا بوی بد ظاهر نشود. قیس ابن عباد نزد ابن زیاد بود. ابن زیاد گفت:
درباره من و حسین چه گویی؟
گفت: روز قیامت جد و پدر و مادر او درباره او شفاعت می کنند و جد و پدر و مادر تو درباره تو. ابن زیاد سخت برآشفت و او را از مجلس براند. عبیدالله سر حسین را فرستاد در کوچه های کوفه و قبائل بگردانیدند. عمر سعد بقیه روز عاشورا و فردای آن تا ظهر در کربلا بماند و کشتگان خودشان را گرد آورد و نماز گزارد بر آنها و به خاک سپرد و حسین و اصحاب او را همچنان در بیابان گذاشت. پس حمید ابن بکیر احمری را گفت فریاد بزند که لشکر روانه کوفه شوند و خود با هر که از کسان حسین مانده بود آماده رفتن شد. گلیم ها بر جهاز شتر کشیدند و زنان را سوار کردند بی دوشکچه و میان آن همه دشمن با روی باز کشان می بردند و آن همه 20 زن بودند و 12 پسر از بنی هاشم که اسیر شدند. علی ابن حسین آن روز 22 ساله بود و محمد ابن علی ابن حسین 4 سال داشت و فرزند حسن ابن علی معروف به حسن مسنا نیز با ایشان بود و نیز زید و عمر و فرزندان حسن ابن علی با ایشان بودند. علی ابن حسین گفت: چون ما را بر جهاز شتر سوار و به جانب کوفه روان کردند، کشتگان را بر زمین افکنده دیدم، به خاک ناسپرده، و بر من گران بود از آن چه می دیدم. سخت آشفته بودم، چنان که نزدیک بود جان از تنم بیرون رود. عمه ام زینب دختر بزرگ علی آثار آن حزن در من بدید. به من گفت: ای بازمانده جد و پدر و برادرانم، چون است که جان خود را در کف نهاده ای؟ گفتم: چگونه بیتابی نکنم و ناشکیب نباشم که میبینم سید خود و برادران و عموها و عموزادگان و کسانم را بر زمین افتاده و به خون آغشته در این دشت، جامه هاشان رو بوده، نه کسی آنها را کفن کرده است نه به خاک سپرده، هیچ کس سوی آنان نمی آید و هیچ مردی نزدیک آنها نمی شود، گویی خاندان دیلم و خزرند. عمه‌ام گفت: اینها تو را به جزع نیاورد که این عهدی است از رسول خدا با جد و پدر و عمت. خداوند پیمانی گرفته است از جماعتی از این امت که فرعونان زمین آنها را نمی شناسند اما فرشتگان آسمان ها می شناسند. آنها این استخوان‌های پراکنده فراهم کنند و این پیکرهای خون‌آلود به خاک سپارند و در این زمین کربلا برای قبر پدرت نشانی برپا دارند که اثر آن کهنه نشود و رسم آن با گذشتن شبها و روزها ناپدید نگردد و هرچه پیشوایان کفر و پیروان زلال در محو آن بکوشند اثر آن ظاهرتر شود. عبیدالله ابن زیاد نامه سوی یزید نوشت و خبر کشته شدن حسین و گرفتاری اهل بیتش را به او داد و اجازه خواست که آنها را نگاه دارد یا روانه مدینه کند. چون عمر سعد از کربلا کوچ کرد، گروهی از بنی اسد ساکن قریه قاضریه آمدند و بر حسین و اصحاب او نماز خواندند. بوریای نو آوردند و زیر بدن حسین بگستردند و او را در همین جا که قبر اوست به خاک سپردند و علی ابن حسین را پایین پای او دفن کردند و برای دیگر شهدای اهل بیت و اصحاب که در آن حوالی بودند حفره‌ای کندند از جانب پای او و همه را با هم در یک جا به خاک سپردند و عباس ابن علی را در آنجا که کشته شده بود در راه قاضریه دفن کردند. حر ابن یزید را خیشان او در آنجا که کشته شد دفن کردند. بنی اسد بر سایر قبایل عرب فخر می کردند و به خود می بالیدند که ما بر حسین نماز گذاردیم و او را با اصحاب او دفن کردیم. بنی اسد برای بیشتر آنان قبری کنده می یافتند و مرغانی سفید می دیدند. زن زهیر ابن قین به غلام وی گفت: برو و مولای خود را به خاک سپار. آن غلام برفت و دید حسین برهنه است. گفت: چگونه مولای خود را کفن کنم و حسین را برهنه گذارم؟ به خدا قسم که چنین نکنم. پس حسین را در آن کفن پوشید و زهیر را کفنی دیگر کرد. سلمه گفت: بر ام سلمه در آمدم، دیدم می گریست. گفتم: از چه می گری؟ گفت: رسول خدا را از زمان رحلت تا دیشب در خواب ندیده بودم. دیشب دیدم بر سر و محاسنش خاک نشسته بود. گفتم: یا رسول الله، از چه خاک آلودی؟ گفت: اکنون در مشهد حسین بودم، امشب برای حسین و اصحاب او قبر می کندم. چون ابن سعد با اسیران نزدیک کوفه رسید، مردم شهر به نظاره گرد آمده بودند. زنی از اهل کوفه از بلندی بر اسیران مشرف گشت و گفت: شما اسیران کدام طایفه اید؟ گفتند: اسیران آل محمد. آن زن فرود آمد، چادر و مقنعه و جامه های دیگر بیاورد، به آنان داد تا خیش را بپوشیدند. زنان کوفه زاری کردند و گریبان چاک زدند و مردان هم با آنها بگریستند. علی ابن حسین بیمار بود و از بیماری ناتوان. به آواز ضعیف گفت: اینان بر ما گریه می کنند، پس ما را که کشت؟ حزام ابن ستیر اسدی گفت: زینب دختر علی ابن ابی طالب سوی مردم اشارت کرد که خاموش باشند. دمها فرو بسته شد و زنگ و درای کاروان از بانگ و نوا ایستاد. پس خدای را ستایش کرد و درود بر رسول او فرستاد. هرگز زنی پرده نشین ندیدم گویاتر از وی. گویی بر زبان امیرالمؤمنین علی سخن میراند. گفت: ای مردم کوفه، ای گروه دغا و دغل و بی همیت، اشکتان خشک نشود و نالتان آرام نگیرد. مسئله شما مسئله آن زن است که رشته خود را پس از محکم تافتن و ریستن باز تار تار می کرد. سوگندهاتان را دستاویز فساد کرده اید. چه دارید مگر لاف و نازش و دشمنی و دروغ؟ مانند کنیزان چاپلوسید و چون دشمنان سخنچین. چون سبزهی بر پهن روییده اید و چون گچی اندوده روی قبر. ظاهرتان زیباست و به آرایش و باطنتان گندیده. برای خود بد توشهی پیش فرستادید که خدای را بر شما به خشم آورد و در عذاب جاودان مانید. می گرید؟ آری بگرید که شایسته گریستنید. بسیار بگرید و اندک بخندید که آر آن شما را گرفت و ننگش بر شما آمد، ننگی که هرگز از خیشتن نتوانید شست. و چگونه از خود بشویید این ننگ را که فرزند خاتم انبیا و سید جوانان اهل بهشت را کشتید؟ آن که در جنگ سنگر و پناه حزب شما بود، در صلح آرامش دل و مرهم زخم شما، و در سختی ها التجا و در مشکلات مرجعتان. بد است آنچه پیش فرستادید برای خیش، و بد است آن بار گناهی که بر دوش خود گرفتید برای روز رستاخیز. نابودی باد شما را نابودی، و سرنگونی باد سرنگونی. کوشش شما به نومیدی انجامید و دستها بریده شد، تجارتتان زیان کرد. خشم پروردگار را برای خود خریدید و خاری و بیچارگی شما را حتم شد. می دانید چه جگری از رسول خدا شکافتید و چه پیمانی شکستید و چه پرده نشینانی از او را از پرده بیرون کشیدید و چه حرمتی از وی بدریدید و چه خونی ریختید؟ کاری شگفت آوردید که نزدیک است از هول آن آسمان ها بترکند و زمین بشکافد، کوه ها بپاشند و از هم بریزند. مصیبتی است دشوار و بزرگ و بد، کج و پیچیده و شوم که راه چاره در آن بسته، در عظمت به پری زمین و آسمان است. آیا شگفت آورید اگر آسمان خون ببارد؟
همانا که عذاب آخرت سخت تر است و گناهکاران بیار و یاورند. تأخیر و مهلت شما را چیره نکند که خدای تعالی از شتاب و عجله منزه است و از فوت خونی نمی ترسد و او در کمینگاه ما و شماست. من می ترسم عذابی بر شما نازل شود مانند آن عذاب که قوم ارم را هلاک کرد. علی ابن حسین گفت: ای عمه خاموش باش، باقی ماندگان را باید از گذشتگان عبرت گیرند و تو به حمد الله ناخوانده دانایی و نیاموخته خردمند و گریه و ناله رفتگان را باز نمی گرداند. پس زینب از آنها روی بگردانی.
حزام ابن ستیر اسدی گفت: مردم را حیران دیدم، دستها به دندان می گزیدند. پیرمردی در کنار من بود، می گریست و ریشش از اشک تر شده بود. دست سوی آسمان برداشته بود و می گفت:
پدر و مادرم فدای ایشان، سال خردگان ایشان بهترین سال خردگانند و خورد سالان آنها بهترین خورد سالان و زنان ایشان بهترین زنان. نسل آنها والاتر است از همه و فضل آنها بالاتر.
علی ابن حسین از مرکب فرود آمد و چادری زدند. او زنان را فرود آورد و داخل چادر شد. علی ابن حسین بیرون آمد، مردم را اشارت فرمود که خاموش باشند. خاموش شدند. او ایستاده سپاس خدای گفت و ستایش او کرد و بر نبی درود فرستاد. آنگاه گفت:
ای مردم، هر کس مرا می شناسد می شناسد و هر کس نمی شناسد، من علی فرزند حسینم که در کنار فرات او را کشتند بی آنکه خونی طلبکار باشند و قصاصی خواهند. من پسر آن کسم که حرمت او را بشکستند و مال او را تاراج کردند و عیال او را به اسیری گرفتند. منم پسر آن که او را به زاری کشتند و این فخر ما را بس. ای مردم، شما را به خدا سوگند می دهم، آیا در خاطر دارید سوی پدر من نامه نوشتید و او را فریب دادید و پیمان و عهد و میثاق بستید و باز با او کارزار کردید و او را بیاور گذاشتید؟ هلاک باد شما را، چه توشهی برای خود پیش فرستادید و زشت باد رأی شما. به کدام چشم بروی پیغمبر نظر می افکنید وقتی با شما گوید اطرت مرا کشتید و حرمت مرا شکستید، پس از امت من نیستید.
صدای مردم به گریه بلند شد و به یکدیگر می گفتند هلاک شدید و نفهمیدید. علی ابن حسین گفت:
خدای رحمت کند آنکه نصیحت من بپذیرد و وصیت مرا محض خدا و رسول و خاندان وی نگاه دارد.
همه گفتند:
یبن رسول الله، ما فرمان برداریم و پیمان تو را نگاه داریم، دل به جانب تو داریم و هوای تو در خاطر ماست. خدای تو را رحمت فرستد، فرمان خیش بفرمای که ما جنگ کنیم با هر که جنگ تو خواهد و آشتی کنیم با هر که تو با او صلح کنی و قصاص خون تو را از آنها که بر تو و ما ستم کردند بخواهیم.
علی ابن حسین گفت:
هیهات هیهات، ای بی وفایان مکار، میان شما و ما شهوات حائل آمد. میخواهید مرا هم همان اعانت که پدرانم کردید؟ هرگز. سوگند به پروردگار را قصات، آن زخم که دیروز از کشتن پدرم و اهل بیت وی بر دلم رسید هنوز به نشده و التیام نیافته. داغ پیغمبر فراموش نگشته. داغ پدرم و فرزندان پدر و جدم موی رخسار مرا سپید کرده. تلخی آن میان حلقوم و حنجره من است و اندوه آن در سینه من مانده. خواهش من این است: نه با ما باشید نه بر ما.
فاطمه دختر حسین که حسین او را برای حسن مصنع گزید گفت:
سپاس میگویم خدا را به شماره شنها و ریگها و همسنگ جهان از عرش تا خاک. او را ستایش میکنم و به او ایمان آورده ام و توکل بر او کردم و گواهی میدهم که نیست معبودی غیر خداوند یگانه بیشریک و اینکه محمد بنده و فرستاده اوست و اینکه اولاد او را در کنار فرات سر بریدند. به تو پناه میبرم خدا از اینکه دروغ بر تو بندم و خلاف آنچه بر رسول خود فرستادی سخنی گویم. رسول تو پیمان گرفت برای وصی خیش علی ابن ابی طالب، اما مردم حقش را غصب کردند و بیگناه او را کشتند. باز فرزند او را دیروز در خانه ای از خانه های خدا کشتند، گروهی از مسلمانان به زبان که نیست بادند چنان مسلمانانی، و تا او زنده بود آبش ندادند تا تو ای خداوند او را به جوار خود بردی ستود خوی و پاک سرشت، هنرها شناخته و روشش روشن. او از نکوهش کسی باک نداشت و از ملامت احدی نترسید. از خردی به اسلام راهش نمودی و در بزرگی خصائل وی را ستودی و برگزیدیش. پیوسته با تو و پیغمبرت دل راست داشت تا او را به جوار رحمت خود بردی. بی رغبت به دنیا بود و راغب به عقبا، و برای رضای تو در راه تو کوشید. اما بعد ایا اهل کوفه، ای مردم بی وفا و خودخواه، ما آن خانواده ایم که خداوند ما را به شما آزمود و شما را به ما، و ما از آزمایش پاک بیرون آمدیم و دانستیم سر الهی نزد ماست و ماییم حافظ علم و حکمت خدا و ماییم آن حجت که در زمین برای بندگان نصب فرمود. ما را به بزرگی بنواخت و به رسولش برتری داد و برتر از بسیاری از آفریدگان خود نشاند. اما شما ما را دروغگو دانستید و ناسپاسی کردید، کشتن ما را حلال شمردید و مال ما را تاراج کردید، گویا ما اولاد ترک و کابل بودیم. چنان که دیروز جد ما را کشتید، از شمشیر شما خون ما می چکد به کینهای گذشته. چشم شما بدان روشن گشت و دلتان شاد شد، با خدای تعالی دلیری کردید و مکری اندیشیدید. مکر خدا بالاتر است. مبادا از ریختن خون و بردن منال ما شادان شوید که این مصیبت بزرگ که به ما رسید در کتابی ثبت افتاده است پیش از این که خداوند آن را انفاذ کند، و آن بر خدا آسان است تا بر آنچه از دست شد اندوه نخورید و به آنچه به شما بخشید ننازید و نبالید، که خداوند دوست نمی دارد او را که به خود ببالد و بنازد. منتظر لعنت و عذاب باشید که گویی اکنون آمده است. از آسمان لعنتهای پی در پی فرو بارد و شما را هلاک کند و شما را در این جهان به جان یک دیگر اندازد. آنگاه در عذاب علیم روز قیامت جاودان مانید که بر ما ستم کردید. لعنت خدا بر ستمکاران. وای شما، دلتان سخت شد و جگرها درشت گردید و بر دل و چشم گوش شما مهر نهاده شد. شیطان در نظرتان زشتیها را بیاراست و نوید طول اجل داد و بر دیده شما پرده ای آویخت که نشناسید راه را. هلاک باد شما را ای اهل کوفه، که شما را با رسول خدا کینه هاست و از وی خونها خواهید و با برادرش علی ابن ابی طالب جد ما و با فرزندان وی که عترت پیغامبر و پاکان و برگزیدگانند بیوفایی کردید. رشک میبرید بر آن فضل که خدا ما را بخشید؟ گناه ما چیست که دریاهای ما جهان را فرو گرفت و دریای تو آرام است و دعموس را هم نمی پوشاند؟ ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. آن از سر فضل خداست که به هر که میخواهد میدهد و در تاریکی است هر که خدا به او نور نداده باشد. آوازها به گریه بلند شد و گفتند ای دختر پاکان، بس است که دلهای ما را بسوزاندی و سینه های ما را از حسرت کباب کردی و اندرون ما را آتش زدی. پس دختر حسین سکوت کرد. ام کلثوم دختر علی از پشت پرده خطبه خواند به گریه بلند که ای اهل کوفه، زشت باد روی شما، بهترین مردان پس از پیغمبر را بکشتید و مهربانی از دل شما برکنده شد. حالا که فیروز گردند حزب خدای و حزب شیطان زیان کنند و من در زندگی خود بر برادرم گریه می کنم به اشک بسیار که همیشه بر چهره ام ریزد و هرگز خشک نشود. مردم به گریه و شیون آواز برآوردند. زنان موی پریشان کردند و خاک بر سر ریختند و رویها بخراشیدند و بر رخسار سیلی می زدند و زاری می کردند. مردان بگریستند و ریشها می کندند. زن و مرد گریان بیش از آن روز کسی به یاد ندارد. عبیدالله بفرمود سر حسین را بیرون برند و با اسیران به کوفه در آورند. پس آن سر را بر نیزه کردند و سرهای دیگران را هم و پیشا پیش آنها می آوردند تا به شهر در آمدند. بعضی گفتند اول سری که در اسلام بر نیزه کردند سر حسین ابن علی بود. مسلم گچکار گفت عبیدالله مرا برای مرمت دارالعماره کوفه خواسته بود و من درها را به گچ استوار می کردم. شنیدم بانگ و غریب از اطراف کوفه برآمد. خادمی نزد من آمد. پرسیدم چه خبر است که کوفه را خروشان بینم؟ گفت سر خارجی که بر یزید بیرون آمده بود آوردند. گفتم کیست؟ گفت حسین ابن علی. ساعتی صبر کردم تا خادم بیرون شد. آنگاه مشت بر رخسار خیش زدم چنان که نزدیک شد دو دیدم نابینا گردد. دست از گچ بشستم و از پشت قصر بیرون شدم تا نزدیک کناسه رفتم. ایستاده بودم و مردم منتظر رسیدن اسیران و سرها بودند که ناگهان نزدیک 40 شقه دیدم می آید، بر 40 شتر نهاده و حرم و زنان و اولاد فاطمه در آن شقه ها بودند و علی ابن حسین را دیدم بر شتری بی گستردنی و پالان و از رگهای گردن او خون می پالایید. می گریست و می گفت ای امت بد، باران بر مسکنتان نبارد. ای امتی که پاس جد ما را درباره ما نداشتید، روز رستاخیز که ما و رسول خدا را با هم جمع کند چه دارید بگویید؟ ما را بر چوب جهاز شتر برهنه می برید. گویی دین را ما میان شما استوار نکردیم. از شادی کف میزنید و در زمینها ما را به اسیری میبرید. آیا نه جد ما رسول خداست که مردم را از راه ضلال به هدایت آورد؟ اهل کوفه به آن کودکان که بر محملها بودند خرما و جوز و نان میدادند. ام کلثوم فریاد میزد ای اهل کوفه، صدقه بر ما حرام است، و آنها را از دست و دهان ایشان می گرفت و بر زمین می انداخت و چون این سخن می گفت مردم گریه می کردند. ام کلثوم سر از محمل بیرون کرد و گفت مردانتان ما را می کشند و زنانتان بر ما گریه می کنند. روز داوری خدا میان ما و شما حکم کند. همچنان که او با ایشان سخن می گفت ناگهان هیاهو برخاست. سرها را آوردند. پیشتر آن سرها سر حسین بود، سری مانند زهره و ما، شبیه ترین مردم به پیغمبر، و محاسنش به سیاهی شبه خضاب شده و روی مانند قرص ماه از افق بر آمده. باد محاسن او را به راست و چپ می بود. زینب روی به جانب او گردانید، سر برادر دید، کنار پیشانی به پیش محمل زد، چنان که دیدیم خون از زیر مقنعه او روان شد و سوی او اشارت کرد و گفت ای ماه نوی که چون به کمال رسیدی خسوف تو را فرو گرفت، نپنداشته بودم ای پاره دلم که این مقدر رو نوشته بود. قاسم مجاشعی گفت اسب سواری دیدم زیبا روی از همه مردم زیباتر
و سر عباس ابن علی را در کوفه جلو سینه اسب خیش آویخته بود. باز دیدمش روی سیاه شده مانند قیر و خود می گفت هیچ شب بر من نمی گذرد مگر دو تن بازو و بغل مرا می گیرند و کشان کشان سوی آتش می برند و در آن می افکنند و به بدتر حالی بمرد. حمید ابن مسلم گفت عمر سعد مرا بخواند و سوی اهل خانهش فرستاد تا مژده فتح و سلامتش برسانم. نزد ایشان رفتم و خبر بگفتم. آنگاه به قصر ابن زیاد رفتم به نظاره که بنشسته بود و بار عام داده بود و اسرا را می آوردند و سر حسین را دیدم در سپری نهادند و آوردند. به وسمه خضاب کرده بود و بعضی گویند آفتاب رنگ آن را بگردانیده بود و مردم دو رده بایستادند. ابن زیاد به چوب دستی بر بینی و چشمها و دهان حسین می زد و ساعتی میان دندانهای پیشین وی می کاوید. می گفت
زیبا دندانی دارد
و می گفت
زود پیر شدی ابا عبدالله.
چون زید ابن ارقم دید از این کار دست باز نمی دارد گفت
چوب خود بردار، به آن خدا که معبودی غیر او نیست، دو لب رسول خدا بر این دو لب دیدم نهاده می بوسید و رسول را دیدم حسن را بر ران راست نشانیده بود و حسین را بر زانوی چپ و دست بر سر آنها نهاده بود، می گفت خدایا این دو را با صالح المؤمنین به تو سپردم، پس امانت رسول خدا نزد تو چه شد پسر زیاد؟
پیرمرد گویی رگ چشمش باز شد و گریه سر داد. ابن زیاد گفت
خدا دیده ی تو را بگریاند، اگر نه این بود که پیرمردی خرفی و خرد از تو برفته گردنت را می زدم.
ابن ارقم برخاست و بیرون رفت. از آن مردم شنیدم می گفتند وقتی زید ابن ارقم بیرون رفت سخنی گفت که اگر ابن زیاد شنیده بود او را می کشت. من پرسیدم چه گفت؟ گفتند چون او بر ما می گذشت گفت بندهی بنده دیگر را مالک شد، همه را خانزاد خود فرض کرد. ای مردم عرب، شما از امروز بنده شدید، پسر فاطمه را کشتید و پسر مرجانه را امارت دادید تا نیکان شما را بکشد و بدان را بنده خود گیرد. به این خاری و زبونی راضی شدید، دور باد آن که به خاری راضی شود. ایال حسین را نزد ابن زیاد آوردند. زینب در میان آنان بود، ناشناس و با جامه های کهنه. کهنه تر و پس در جامه خود را پوشید تا شناخته نشود. به کناری در آن قصر بنشست و کنیزانش گرد او بگرفتند. ابن زیاد گفت
این که بود که با کنیزان خود به کناری خزید؟
زینب پاسخ نداد. بار دوم و سوم همان سخن اعاده کرد و از او بپرسید. یکی از کنیزان گفت این زینب دختر فاطمه دختر رسول الله است. ابن زیاد روی بدو کرد و گفت
سپاس خدای را که شما را رسوا کرد و کشت و افسانه شما را دروغ نمود.
زینب گفت سپاس خدای را که ما را به پیغمبر خود محمد گرامی داشت و از پلیدی ها پاک گردانی. تنها فاسق رسوا می شود و فاجر دروغ می گوید. حمد خدا را که او دیگری است غیر ما. ابن زیاد گفت
کار خدا را با خاندانت چگونه دیدی؟
زینب گفت جز نیکی ندیدم. آنها گروهی بودند که خداوند بر آنها کشته شدن را مقدر کرد، پس سوی آرامگاه خود شتافتند و خداوند میان تو با آنها جمع فرماید و با آنها محاجب و خصومت خواهی کرد، پس بنگر آن روز که فیروز گردد، ای پسر مرجانه مادرت به عزای تو نشیند. ابن زیاد تند شد و افروخته شد و گویی آهنگ قتل او کرد. عمرو ابن حریث گفت ای امیر، این زن است و زن را به گفتار نگیرند و در سخن ملامت نکنند. ابن زیاد گفت
از گردن کشی بزرگتر خاندان و خیشان تو دردی به دل داشتم که خدا شفا داد.
دل زینب بشکست و بگریست. گفت سرور مرا کشتی و خاندان مرا برانداختی و شاخ مرا بریدی و ریشه مرا کندی، اگر شفای تو در این است البته شفا داده شده ای. ابن زیاد گفت
سج نیکو می آورد، پدرش هم سج گوی و شاعر بود.
زینب گفت مرا چه با سج؟ سرم گرم کار دیگر است، از سوز سینه چیزی بر زبانم جاری شد که گفتم. علی ابن حسین را از نظر ابن زیاد گذرانیدند. پرسید
کیستی؟
گفت علی پسر حسین. ابن زیاد گفت
مگر علی ابن حسین را خدا نکشت؟
گفت برادری داشتم نامش علی، مردم او را کشتند. ابن زیاد گفت
خدا کشت؟
گفت خدا جانها را به هنگام مردنشان می گیرد. ابن زیاد خشمگین شد و گفت
در پاسخ من دلیری می کنی و هنوز دل داری که با من سخن کنی؟ او را ببرید و گردن بزنید.
زینب عمه اش در وی آویخت و گفت ای پسر زیاد، هرچه خون از ما ریختی بس است. او را در آغوش گرفت و گفت والله از او جدا نمی شوم، اگر او را بکشی مرا نیز با او بکش. ابن زیاد ساعتی بدان دو نگریست، گفت
خیشی عجیب است،
به خدا سوگند که این زن دوست دارد با برادرزاده اش کشته شود. او را رها کنید، پندارم همین رنجوری وی را بکشد. علی با عمه خود گفت ای عمه خاموش باش تا من سخن گویم. آنگاه روی به ابن زیاد کرد و گفت
مرا از مرگ میترسانی؟ ندانستی که کشته شدن ما را عادت است و شهید شدن کرامت؟
رباب دختر امرؤالقیس همسر حسین سر او را برداشت و در دامن گذاشت و بوسید، گفت وا حسینا، من حسین را فراموش نکنم، پیکان آن حرامزادگان به پیکر او رسید، او را در کربلا افتاده گذاشتند، خدا هیچ جانب کربلا را سیراب نکند. باز ابن زیاد امر کرد سر حسین را در کوچه ها بگردانیدند و مژده کشتن او را به نواحی فرستاد. آنگاه همه سرها را در کوفه بر چوب نصب کرد و بیش از 70 سر بود. اول سر که پس از سر مسلم ابن عقیل در کوفه نصب شد این سرها بود. عبیدالله زیاد عبدالملک ابن ابوالحارث سلمی را بخواند و گفت
به مدینه رو نزد عمر ابن سعید ابن عاص و مژده قتل حسین را بدوده.
و این امر آن روز امیر مدینه بود. عبدالملک خواست تعلل کند و بهانه آورد. ابن زیاد بانگی بر او زد، کسی را یارا نبود که یکی او را دو گوید. گفت
برو تا مدینه و کسی پیش از تو خبر به مدینه نرساند.
و چند دینار به دو داد و گفت
بهانه نیاور و اگر شترت مانده شد شتر دیگر بخر.
عبدالملک گفت به مدینه رفتم، مردی از قریش دیدم. پرسید
چه خبر است؟
گفتم الخبر عند الامیر، خبری دارم که نزد حاکم بازگویم. گفت
انا لله و انا الیه راجعون، حسین ابن علی کشته شد.
بر عمر ابن سعید در آمدم. گفت
چه خبر؟
گفتم خبری که امیر را بدان دلشاد کند، حسین ابن علی کشته شد. گفت
خبر قتل او را در شهر به بانگ بلند بگو.
من رفتم و بلند گفتم. به خدا قسم نشنیدم شیون و زاری مانند شیون و زاری زنان بنی هاشم در خانه هاشان بر حسین. پس عمر ابن سعید خندان شعر خواند که
زنان بنی زیاد فریادی زدند، آنسان که زنان ما روز جنگ ارنب فریاد زدند.
و گفت
این گریه و شیون در مقابل گریه و شیون بر عثمان.
اونگاه بر منبر بالا رفت و نامه عبیدالله را بخواند و رجز بگفت و سوی قبر پیغمبر اشارت کرد و گفت
یومون به یوم بدرن، امروز عوض روز بدر.
خبر کشته شدن دو فرزند عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب با حسین به وی رسید. مردم به تعزیت او آمدند. یکی از بستگان او نامش ابوالاسلاس بر او در آمد و گفت
این هم از ابی عبدالله الحسین به ما رسید.
عبدالله ابن جعفر نعل خود را سوی او پرتاب کرد و دشنامی سخت زشتش داد. گفت
تا درباره حسین چنین سخن میگویی؟ والله اگر من با او بودم دوست داشتم از وی جدا نشوم تا با او کشته شوم. به خدا قسم که از صمیم قلب مرگ فرزندان را مکروه ندارم و مصیبت آنان مرا سهل می نماید که با برادر و پسر عمم حسین کشته شدند و در راه او جانبازی کردند و شکیبا بودند. رو به حاضران آورد و گفت: کشته شدن حسین بر من سخت و دشوار و گران است و خدا را سپاس اگر چه من خود در راه او جانبازی نکردم، فرزند من در راه او جانبازی کرد. اسماء دختر عقیل ابن ابی طالب با گروهی از زنان و کسان خود بیرون آمد تا نزدیک قبر پیغمبر. بیچادر و جامه بر خود پیچیده بود و بدانجا ملتجی شد و فریادی کشید. رو سوی مهاجر و انصار بگردانید و گفت: چه خواهید گفت اگر پیامبر شما را بگوید شما که آخرین امت بودید با خانواده و فرزندان من چه کردید؟ بعضی اسیرند و بعضی آغشته به خون. پاداش من که نیک خواه شما بودم این نبود که با خیشان من پس از من بدی کنید. پس زن و مرد گریان به بسیاری آن روز کس ندید. چون خبر کشته شدن حسین به ام سلمه رسید گفت: آیا آن کار زشت را مرتکب شدند؟ خدا خانه ها و گورهاشان را از آتش پر کند. سپس چندان بگریست که بیهوش شد. چون خبر کشته شدن حسین به مکه رسید و عبدالله زبیر از آن آگاه شد، خطبه خواند و گفت: اما بعد، اهل عراق مردمی بی وفا و فاجرند و اهل کوفه بدترین مردم عراقند. حسین را خواندند تا او را امیر خیش کنند و کارهای ایشان را راست و درست کند و در دفع شر دشمن یاورشان باشد و معالم اسلام که بنی امیه محو کردند برگرداند. چون نزد ایشان رفت بشوریدند بر وی و با او گفتند: دست در دست آن نابکار ملعون پسر زیاد نه تا رأی خود را درباره تو انفاذ کند. پس حسین مرگ بنام را بر زندگی باننگ برگزید. خدای رحمت کند حسین را و رسوا سازد کشنده وی را و لعنت کند آن که به این امر فرمود و آن را پسندید. پس از این مصیبت که بر ابی عبدالله آمد، دل کسی به عهد این گروه بنی امیه آرام گیرد یا پیمان این بی وفایان جفاکار را باور کند؟ به خدا قسم که حسین روزها روزدار بود و شبها به عبادت ایستاده بود، به پیغمبر نزدیکتر بود از این فاجر زاده. به جای قرآن گوش به آواز طرب نمی داد و به عوض ترس از خدای تعالی سرود نمی شنید و بدل روزه میگساری نمی کرد و به جای شب زندداری به بانگ نای و مزمار گوش نمی داد و مجالس ذکر را به شکار و میمون بازی بدل نکرد. او را کشتند، به زودی به غی خواهند افتاد، هان که لعنت خدا بر ظالمان. ربیع ابن حسین 20 سال سخن نگفت و خاموش بود تا حسین را کشتند. یک کلمه از او شنیدند: او قد فعلوها، آیا آن کار را کردند؟ و هم گفتند به یکی از آنها که در کربلا حاضر بود گفت: آن سرها را بر گردن اسبان آویخته آوردید؟ و باز خاموش بود تا درگذشت. دربان عبیدالله گفت: عبیدالله امر کرد علی ابن حسین را غل کردند و با زنان و اسیران به زندان فرستاد و من با آنها بودم. بر هیچ گروهی از زن و مرد در کوچه ها نمی گذشتیم مگر بر روی می زدند و می گریستند. آنها را پهلوی مسجد اعظم به زندان کردند و در بر آنها بستند. ابن زیاد بر منبر بالا رفت، خدای را سپاس گفت و ستایش کرد و در ضمن سخن گفت: سپاس خدا را که حق و اهل حق را فیروز گردانید و امیرالمؤمنین یزید و پیروان او را نصرت داد و کذاب ابن کذاب را بکشت. هنوز کلمه‌ای بر این نیفزوده بود که عبدالله ابن عفیف ازدی برخاست و او از برگزیدگان و زاهدان شیعه بود. چشم چپش در روز جمل رفته بود و دیگری در صفین و پیوسته ملازم مسجد اعظم بود و تا شب آنجا نماز می‌گزارد. گفت:
پسر مرجانه، کذاب ابن کذاب توی و پدرت و آن که تو را اینجا نشاند و پدرش، ای دشمن خدا، فرزندان پیغمبران را میکشید و این کلام را بالای منبر مسلمانان میگویید؟
ابن زیاد تند شد و گفت:
این که بود؟
عبدالله عفیف گفت:
من بودم ای دشمن خدا. این ذریت پاک را که خدا از هر بدی و پلیدی زدودشان میکشی و خیش را مسلمان میپنداری؟ وا غوثا، اولاد مهاجر و انصار کجایند؟ چرا از آن امیر گمراه لعین لعین زاده که پیغمبر خدا به زبان خود او را لعن کرد انتقام نمی کشند؟
ابن زیاد افروخته تر گشت و رگهای گردنش برآمد و گفت:
بیاوریدش!
پاسبانان دویدند. اشراف قبیله ازد پسر عموهاش برخاستند و او را از دست پاسبانان برو بودند و از در مسجد بیرون بردند و به سرایش رسانیدند. ابن زیاد گفت:
سوی این کور ازدی روید که خدا دلش را کور کرد، همچنان که چشمش را، و نزد منش آورید.
رفتند و چون قبیله از آگاه شدند فراهم شدند و قبایل یمن را با خود همدست کردند تا عبدالله را از شر عبیدالله حفظ کنند. ابن زیاد خبر یافت و قبایل مضر را بخواند و با محمد اشعث به جنگ آنها فرستاد. کارزاری صعب شد و گروهی کشته شدند تا اصحاب ابن زیاد به در سرای عبدالله رسیدند. در را بشکستند و در سرای ریختند. دختر عبدالله بانگ برآورد که:
پدر، آنها که می ترسیدی رسیدند.
عبدالله گفت:
باکی بر تو نیست، شمشیر به من ده.
بگرفت و از خود دفاع می کرد و دخترش می گفت: ای پدر، کاش مرد بودم و پیش روی تو نبرد می کردم با این نابکاران، کشندگان عترت پاک رسول. اما آن مردم از همه سوی گردوی بگرفتند و او از خیش می راندشان و از هر سوی که حمله می کردند دخترش می گفت: از فلان سوی آمدند. و عبدالله شمشیر به دست می چرخید تا به بسیاری عدد بر وی دست یافتند. دخترش گفت:
امان از خاری، پدرم را احاطه کردند و هیچ کس نیست یاری او کند.
عبدالله عفیف را نزد عبیدالله بردند. چون بر وی در آمد و او را بدید گفت:
خدای را سپاس که تو را رسوا کرد.
عبدالله عفیف گفت:
به چه چیز مرا رسوا کرد ای دشمن خدا؟ به خدا قسم، اگر چشمم باز بود راه آمد و شد بر شما تنگ می شد.
ابن زیاد گفت:
دشمن خدا، درباره عثمان چه گویی؟
گفت:
ای بندزاده بنی علاج، پسر مرجانه، تو را با عثمان چه کار که کار نیکو کرد یا زشت، صالح بود یا تباه کار؟ خداوند ولی آفریدگان خیش است و میان آنها و عثمان حکم خواهد کرد به درستی و عدل. مرا از خودت و پدرت و یزید و پدرش بپرس.
ابن زیاد گفت: تو را از هیچ نپرسم تا مرگ را بچشی. چشیدنی ناگوار که به سختی از گلوی تو فرو رود. عبدالله ابن عفیف گفت:
الحمدلله رب العالمین، من از خدا شهادت می طلبیدم پیش از این که مادرت تو را بزاید و از خدای خواستم که به دست ملعون ترین خلق که خداوند او را بیش از همه دشمن دارد به شهادت رسم، و چون نابینا شدم از شهادت نومید شدم. الان حمد خدای را به جای آرم که مرا پس از نومیدی شهادت روزی کرد و دانستم دعای مرا مستجاب فرموده.
ابن زیاد گفت:
گردنش بزنید.
زدند و در سبخه بدار آویختند. ناگاه سنگی در زندان بیفتاد و بران نامه بسته بود و نوشته که: نامه با پیکی تندرو سوی یزید ابن معاویه فرستادند و قصه شما را بر او نوشتند. پیک در فلان روز بیرون رفت و فلان مدت در راه است که می رود و فلان مدت در راه برگشتن و فلان روز به کوفه می رسد. پس اگر تکبیر شنیدید، یقین دانید فرمان کشتن آورده و اگر تکبیر نشنیدید، امان است و سلامتی انشاءالله. و این کاغذ را ظاهراً یکی از دوستان خاندان که از اخبار قصر عبیدالله آگاه بود، به سنگی بسته و در زندان پرت کرده بود. چون دو روز یا سه روز به بازگشت آن چاپار مانده بود، باز سنگی بیفتاد و بر آن کاغذی بسته بودند، با تیغ سرتراشی نوشته بودند، وصیت و عهد هرچه خواهید به جا آورید که فلان روز منتظر چاپاریم. و آن روز آمد و آواز تکبیر نشنیدند. یزید عبیدالله را نوشته بود اسرا را به دمشق روانه کنند. چون مردم از گردانیدن سر حسین در کوفه فراغ یافتند، به قصر بازگردانیدند و ابن زیاد آن را با سرهای دیگر یاران حسین به زهر ابن قیس داد و با جماعتی از اهل کوفه از جمله ابا بردت ابن عوف ازدی و طارق ابن ابی زبیان به شام نزد یزید فرستاد و ایشان را با چابک سواران تندرو فرستاد تا به رسم چاپاران هرچه زودتر به شام رسند. پس از آن امر کرد زنان و کودکان حسین را برگ سفر ساختند و علی ابن حسین را امر کرد غلی برگردن نهادند و در دنبال سر با مخفر ابن سعلبه عائزی و شمر ابن زلجوشن بفرستاد تا به آن مردم که سر را برده بودند رسیدند و علی ابن حسین تا به دمشق با کسی سخن نگفت. ابن زیاد به عمر سعد گفت آن نامه که درباره کشتن حسین به تو دادم به من بازگردان. عمر گفت نامه چه لازم؟ که فرمانی دادی و من به انجام رسانیدم و آن نامه هم گم شده. گفت باید بیاوری. عمر سعد همان جواب گفت و ابن زیاد اصرار کرد. عمر گفت نامه را گذاشتم که چون پیر زنان قریش در مدینه بر من اعتراض کنند آن نامه عذر من باشد. باز گفت من تو را پند دادم و نصیحت کردم درباره حسین، نشنیدی؟ اگر پدرم را چنان نصیحت کرده بودم حق پدری ادا کرده بود. عثمان ابن زیاد برادر عبیدالله گفت راست میگوید، کاش اولاد زیاد تا قیامت همه زن بودند حلقه در بینی هاشان آویخته، ولی حسین کشته نمیشد. ابن زیاد انکار نکرد. عمر ابن سعد از نزد ابن زیاد برخاست تا به منزل خیش رود. میگفت هیچ کس به منزل خیش باز نگشت آنطور که من بازگشتم. عبیدالله پسر زیاد فاسق فرزند فاجر را اطاعت کردم و خداوند حاکم عادل را نافرمانی کردم و پیوند خیشی ببریدم. مردم همه ترک او کردند. بر هر گروهی می گذشت روی از او بر می گرداندند و چون به مسجد می آمد مردم بیرون می رفتند و هر کس می دید دشنامش می داد. پس در خانه بنشست تا کشته شد. حمید ابن مسلم گفت عمر سعد با من دوست بود. وقتی از او حالش بپرسیدم گفت من پرس از حالم که هیچ غایبی بدحال تر از من به سرای خیش باز نگشت. قرابت نزدیک را قطع کردم و کاری بس زشت مرتکب شدم. مرجانه مادر ابن زیاد به او گفت ای پلید نجس، پسر رسول خدا را کشتی؟ به خدا سوگند که بهشت را هرگز نبینی.
پایان سی دی شماره 8.